استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام، ساعت یک بعد از ظهر است. من جاوید حسن‌زاده در این نیم ساعت خبری با شما هستم. شما در این برنامه خبری در مورد خبرهای افغانستان و منطقه و جهان رو سلطان محمد سرور پیشکش میکنه.
رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. عملیات برای تامین امنیت شهرهای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور درگیر شد. رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. محمد اشرف غنی امروز در اولین نشست رهبری شورای عالی مصالحه و آشتی در ارگ ریاست جمهوری گفت که از گزینش کسانی که مخالف دستاوردهای 18 سال گذشته می باشند باید خودداری شود. از گزینش آن عده افراد باید جلوگیری شود که علیه دستاوردهای 18 سال گذشته نظام و مردم سالاری به صراحت و وضاحت سخن میگویند و مخالفت میکنند. رئیس جمهور افزود که در تشکیل این تیم باید مشوره های سه ماه اخیر باید در نظر گرفته شود. مقامات نظامی در اروزگان میگویند عملیات برای تامین امنیت شهرهای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد که این شهرها از مدت هاست که زیر کنترل شورشیان طالب میباشد. زمره قماندان کندک هفتم لوای 4 قول اردوی 205 اتل امروز از خط مقدم جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کرده است روبیت بازار سیما ده دو کالکی چې د لار د ملکیانو او دولت د کارمندان
ما تقریبا 7 کیلومتر پیشاب کرده ایم. دو سال می شود که این راه بروی مردم عام و کارمندان دولتی مسدود می باشد. بالاخره مجبور شدیم که عملیات کنیم. این عملیات زیر نام اتل یک از دیروز به این سو جریان دارد. از تلفات طرفین هنوز گزارش داده نشده است. دو ماه قبل نیز مقامات هنگام عملیات نظامی از گشودن این راه خبر دادند، ولی شورشان طالب دوباره آن را زیر کنترل خود درآوردند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. برشنا شرکت افغانستان جریان برق قرضداران خود را قطع میکند. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت میگوید این کمپاین دیروز آغاز شد.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لاین آن از اشخاص و افراد که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند، اونا را قطع لاین میکنیم که دایی مجموعه افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولت.
آقای توحیدی می افزاید که این کمپاین هیچ کسی را مراعات نمی کند و هر مشترک که صرفیه برق خود را نپرداخته باشد جریان برقی وی قطع خواهد شد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور با مقدونیه شمالی درگیر شد. گزارش‌ها می‌رساند که در جریان درگیری پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های بهس کننده در برابر پناهجویانی که به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند استفاده کرده است. مقام‌های یونانی می‌گویند پناهجویان می‌خواهند از مرز مقدونیه شمالی وارد بلغاریا و سربیا شوند و دنبال وضع محدودیت از سوی این دو کشور روی عبور پناهجویان غیر قانونی در سال 2016 ده هزار نفر در یونان گیر و بی‌سرنوشت ماندند. اکثریت این پناهجویان شهروندان افغانستان، عراق و سوریه می باشند. صدر اعظم اسرائیل می گوید اگر در انتخابات سه‌شنبه آینده برنده شود، شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را شامل خاک کشور خود می سازد. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز شنبه از بنیامین نتانیاهو پرسید، در حالی که اسرائیل مناطق گرفته شده در جنگ 1967 به شمول بیت المقدس شرقی و بلندی‌های جولان را با خاکش یکجا ساخته، چرا تا هنوز در مورد مناطق کرانه غربی چنین تصمیمی نگرفته است؟ نتانیاهو در پاسخ گفت که گفتگوها را در این مورد آغاز کرده و در آستانه اقدام جدی قرار دارد. کرانه غربی مربوط فلسطین است و در آن شهرک های یهودی نشین ساخته شده است. و امروز 25 سال روز قتل عام در رواندا است. روز یادبود کشتار بیش از 80,000 تن از قوم توتسی. مراسم به این مناسبت امروز در کیگالی پایتخت رواندا برگزار می شود. در این کشور افریقای شرقی قتل عام توتسی ها در 6 اپریل سال 1994 پس از آن آغاز شد که یوفینال هابیاریمانا رئیس جمهور وقت رواندا در یک سانحه هوایی کشته شد. طیاره او در کیگالی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. طرفداران رئیس جمهور آن وقت که از قوم هوتو بودند اقلیت توتسی را مسئول شناختند. این مسئله باعث افزایش دشمنی میان این دو قوم شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از همکارم بسیار زیاد تشکر، سلطان محمد سرور که خبرها را پیشکش کردند. و حال در ادامه این برنامه خبری، قرار از زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره سیاسیون این کشور دیدار کند. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
زلمه خلیزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
معاون دوم رئیس جمهور از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش معادن نگران است. سرور دانش:
با تأسف باید گفت که تاکنون و حتی در طول 18 سال اخیر حکومت نتوانست در این زمینه یک پالیسی استراتژیک دائمی را تدوین و تطبیق کند.
صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. این و گزارشات دیگر را در این برنامه خبری برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این برنامه میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، قرار است زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره سیاسیون این کشور دیدار کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در این دیدار بیشتر درباره ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان گفتگو خواهد شد. در این حال هیئت اداری مشران جرگه میگوید که برای گفتگوهای صلح با طالبان باید یک هیئت واقعا ملی و فراگیر ایجاد شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیزاد امروز بار دیگر با مقامات حکومت افغانستان و برخی از چهره های مطرح سیاسی این کشور گفتگو می کند. شورای عالی صلح می گوید که میان دو طرف در کنار برخی مسائل دیگر در رابطه با صلح درباره ایجاد تیم فراگیر مذاکره کننده با طالبان گفتگو می شود. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح، روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
زلمه خلیزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح و دورنما و چشمانداز صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد. در این نشست بیشتر روی تعریف یک چارچوب و میکانیزم برای مدیریت پروسه صلح و اینکه هیئت جامع و قابل قبول اصلی هم تشکیل بشد.
در این حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی پیش از این نشست امروز با شماری از سیاسیون افغان نیز در موضوع صلح دیدار میکند. آقای مرتضوی گفت که جزئیات در این باره بعداً با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته نیز قبل از رفتن به پاکستان با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی و برخی از چهره های سیاسی دیگر حضور داشتند. در این حال محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، می گوید که برای گفتگو با طالبان ایجاد یک هیئت ملی و فراگیر بسیار مهم است.
یک حیاتی که تمام ملت افغانستان اور به حیات خود ببیند. ما مسابقه ذکور هم طبقه اوناست، از تمام گروه ها بوده باشد و کسانی بوده باشد که خوب نمایندگی کرده بتوانند منافع ملی را 100% در نظر بگیرند و به خاطر ملتشان و مردمشان دلسوزانه کار بکنند.
زلمه خلیلزاد در جریان این مرحله از سفرش به اسلام آباد نیز سفر نمود و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و برخی از مقامات دیگر پاکستانی در خصوص روند صلح افغانستان گفتگو کرد.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدیم که قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماری از سیاسیون این کشور دیدار کند. شنونده های عزیز، امروز از روز جیولوژیست ها در افغانستان تجلیل به عمل آمد و در این نشست معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و گفت اگر از معادن به گونه درست بهره برداری شود افغانستان از این راه گذر غنی تر یک کشور غنی خواهد بود. سرور دانش تاکید کرد که این سرمایه هنگفت افغانستان با نگاه سودجویانه و بی‌مسئولیتی ها روبرو بوده که سبب دستبرد مافیاها بر معدن و گریز از قانون شده. همی اکنون همکارم نظیفه محبوبی را در استودیو با خود داریم و در مورد نشست و سخنانی که معاون دوم رئیس جمهور در این نشست مطرح کرده از اونا میپرسیم. سلام نظیفه جان، خوش آمدی. لطفاً به شنونده ها بگو که امروز در این نشست معاون دوم رئیس جمهور بیشتر چی گفت؟
خیلی تشکر از شما حسن زاده صاحب، چنان که شما اشاره کردین بحث است که معادن افغانستان سرمایه یا گنجینه دست ناخورده افغانستان است که حالا به او پرداخته میشه و ما شما شاهد بودیم که پیوسته گفته شده که سرمایه هنگفت از جیب جنگجویان یا مخالفان مصالح دولت و همچنان مافیاهای بزرگ در برخی از ولایات میریزه. چیزی بود امروز شما هم اشاره کردین، بزرگداشت از روز جیولوژیست ها در افغانستان بود. البته حالا اینجا نشستی که برگزار شد با این ضعف ها کاستی های آقای دانش پرداخت، ما صدای شهروندان هم داشتیم، گفتگوهای باز شهروندان هم داشتیم که اینا در برخی از ولایات گواه چشم دید خودشان را میگن و گواه چون این روزهایی بودن که مافیاها عملا آمدن و به استخراج معادن پرداختن و از این معادن به گونه غیر قانونی و غیر حرفه‌ای بهره برده شده. اینجا ولایات ننگرهار و بدخشان و این ولایاتی است که میراثدار معادن افغانستان هستند. حالا اگر ما بپردازیم به ازی که افغانستان از این مایه های مثل خب لاجورد و طلا و مس عینک و تمام از اینا برخوردار از در برخ از ولایت ها اینا جا افتادن و جا دارن، اما در سالای پسین نهادهایی که هم به ویژه گلوبال فتنس که پرداخته بود بر ازی که افغانستان از این راه گذر چقدر پول از دست میده، امروز هم آقای دانش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم به اینمی اشاره داشت، گفتن که خب افغانستان اگر این داشته های خود داشته باشه با تریلیون ها دلار سرمایه را در اختیار داره و ما یک کشور غنی از این راهگذر خواهد بودیم. چیزی که نشاره کردن انتقادهایی داشتن بر حکومت افغانستان به ویژه بعد وزارت معدن که گفت در سالهای آخر اینا حتی نتونستن که یک استراتژی طولانی مدت بسازن که بر بنیاد از او بتونن به استخراج معدن به گونه حرفه‌ای حداقل مسلکی بپردازن. ما می‌خویم قسمت از صدایش بشنویم، برمیگردیم.
با تاسف باید گفت که تاکنون حکومت نتوانسته در این زمینه یک پالیسی استراتژیکی دائمی را تدوین و تطبیق کند. حکومت مکلف است که زیربنای مواصلاتی برای استخراج و استفاده از معادن و همچنین محیط امن فراهم کند. با نوعی از بی‌مسئولیتی و برخورد غیر منصفانه مواجه هستیم که گاهی باعث پیدایش و تشویق قاچاق و مافیای اقتصادی و گریز از تطبیق قانون.
شما شنیدین که مکلف دانست حکومت آقای دانش. چیزی که اینا اشاره میکنن این است که افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از رهگذر عواید معدن خود گرد میاره و به دست میاره، اما گزارشی که همچنان نشان میده که بیشتر پخش شده 300 میلیون دلار جنگجویان طالب از رهگذر به دست میارن که میشه بگیم که اینا سهمداران بزرگ در این راستا بودن. متاسفانه خب حالا 500 هزار تن که برشون زمینی کار فراهم میشه اگر از بگونه قانونی و قانونمند از معدن افغانستان بهره‌وری شوه و استفاده شوه، چیزی است که امروز معدن افغانستان هم به او اشاره داشت. سفارشاتی که آقای دانش برای حکومت افغانستان به ویژه وزارت معدن پترولیم داشتی بود که خب حالا بسازن یک محیط امن برای تاجران که اینجا سرمایه گذاری کنن، سکتور خصوصی را مکلف دانست که بهره‌وری نشه از طرف مافیاها از قراردادها و اینا در بحث معدن افغانستان و همچنان نیروهای کادر و مسلکی تربیه شود تا بتونن اینا بگن که چگونه و در کدام راستا و چه زمانی باید به چه شیوه مادن افغانستان استخراج شوند. بس هایی بود که آقای مادن ببخشین آقای دانش به او پرداخت. حالا میایم برازی که خود نرگس نهان سرپرست وزارت مادن و پترولیم هم دستاوردهای گذشته و هم برنامه های آینده را اینا خلاصه کردن و فشرده ساختن روی از این که ما میسازیم سیستم های تدارکاتی ما را اصلاحات بنیادی میاریم که آقای دانش گفت که اینا در یک شعار یا خلاصه نشه یا روی کاغذ در عمل پیاده شه. ما میخوایم قسمت از صدای خود خانم نهان بشنویم.
بر علاوه برای تطبیق نقشه رای مدن ما استراتژی اصلاحات را نیز تهیه نموده ایم. این سند دارای 5 بخش عمده می باشد که شامل 1 توسعه و اصلاح ساختار سازمانی وزارت، 2 مدیریت معلومات جیولوژیکی، 3 مدیریت و تطبیق قراردادها، 4 حکومتداری شفاف و پاسخگو، و 5 ایجاد محیط مساعد برای سرمایه گذاری و کسب و کار در این سکتور می باشد.
خانم نهان از چالش‌های هم سر راه خودشان سخن زد و آرزو کرد که این چالش‌ها برداشته شود که همانا حضور مافیاها و افراد مسلح در ولایت هاست که اینا نمیتونن برن و حفاظت بکنن از مادن خود.
بسیار تشکر همکارم نظیفه محبوبی بود که از گرامی داشت از روز جیولوژیست ها در کابل گزارش میداد که در روز معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش مادن ابراز نگرانی کرده بود. همچنان آقای دانش گفته بود که اگر از مادن به گونه درست بهره وری شود افغانستان از این راه گذر غنی ترین کشور خواهد بود. شنونده های عزیز، در این بخش شما را دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانان را سخت مصروف و امیدوار کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که با رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانانی که در اثر خشکسالی از کارشان ناامید شده بودند باری دیگر در سراسر ولایت نیمروز آغاز به فعالیت های زراعتی کرده اند. دهقانان در این ولایت بیشتر مصروف کشت غلجات و پالسکوری شده اند. بر اساس پیش بینی ها امسال مقدار زیادی تربوز و خربوز از ولایت نیمروز به دست خواهد آمد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با وزیر صنایع بلاروس دیدار و روی گسترش روابط تجارتی بحث نموده است. به اساس معلومات سایت رسمی این وزارت، در این دیدار هر دو طرف در مورد توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بحث کردند. همچنان هر دو جانب روی توافق بر گشایش دهلیز هوایی میان دو کشور و زمینه ایجاد یک شرکت مشترک تراکتورسازی در افغانستان هم صحبت کردند. همکاری های تجارتی میان افغانستان و بلاروس پیشینه زیادی ندارد، اما گفته می شود که این کشور دارنده شرکت تراکتورسازی است که افغان ها با تراکتورها و موتور سایکل های آن شرکت آشنایی بیش از 20 سال دارند. این هم در خبر از معدوم دهی خوراکی در بازار کابل. یک بریار در قزاقی 1310 افغانی، یک بری بری 50 کیلو 1700 افغانی، یک بری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چونین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 532 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. حال می‌پردازیم بر یک موضوع خارج از کشور. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. همکار ما را شومین را در استودیوی پراگ با خود داریم که موضوع را دنبال کرده. سلام آقای موین، بفرمایید بگوین که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقیقاً در این مورد چی گفته است؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. آقای حسن‌زاده، طوری که شما گفتین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگه که اگر انتخابات سرتاسری کشور که دو روز بعد یعنی به تاریخ 9 اپریل برگزار میشه، بر یک دور دیگه پیروز شود شهرک های یهودی نشین کرانه غربی اشغالی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. بنیامین نتانیاهو دیروز به شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل در پاسخ به این سوال که بدون به رسمیت شناختن جامعه جهانی اسرائیل شرق بیت المقدس و ارتفاعات جولان با قلمرو کشور ملحق ساخته، اما چرا این کار در مورد شهرک های بزرگ کرانه غربی انجام نداده، گفت که میگوید که ما این کار را نخواهیم کرد، ما در راه هستیم و روی آن بحث میکنیم و ای که به مرحله بعدی گذر خواهیم کرد پاسخ بله است. بنیامین نتانیاهو گفته که حاکمیت اسرائیل گسترش میتواند همچنان بین بلاک های مسکونی و شهرک های مجزا در کرانه غربی فرق قائل نیست. بله
بله آقای موین، عکس العمل جانب فلسطین در این مورد چی بوده؟
رهبران فلسطین با خشم به این اظهارات بنیامین نتانیاهو پاسخ دادند. صاحب حریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفته که اسرائیل به تخطی های گستاخانه از قوانین بین المللی تا زمان ادامه خواهد داد که جامعه جهانی با ارائه معافیت و به طور خاص با حمایت اداره دونالد ترامپ و ستایش تخطی اسرائیل از حقوق بشری مردم فلسطین و قوانین بین المللی به این کشور پاسخ بدن. فلسطینی ها تلاش میکنند تا در کرانه غربی و شرق بیت المقدس که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده کشور خود ایجاد کنند. اسرائیل شرق بیت المقدس با خود ملحق ساخته و از نوار غزه خارج شده، اما کرانه غربی تحت کنترل اردوی اسرائیل قرار دارد و فلسطینی ها خود مختاری محدود در منطقه دارند. فلسطینی ها شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را غیر قانونی و در تخطی از کنوانسیون ژنو می دانند. بر اساس کنوانسیون ژنو ساختن مناطق مسکونی در مناطق اشغالی در نتیجه جنگ ها ممنوع ساخته شده. استدلال اسرائیل است که با کرانه غربی نیاز امنیتی، تعلقات مذهبی، تاریخی و سیاسی دارد. در کرانه غربی به طور تخمینی حدود 400 هزار یهودی و 2.9 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. بله.
بسیار تشکر. همکارم آرش هماین بود که در رابطه با اظهارات صدر اعظم اسرائیل گزارش میداد. شنونده های عزیز و حال میپردازیم به گزارش در رابطه با جرگه مشورتی که روند گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در ولایت فاریاب آغاز شده و این روند امروز و فردا نیز ادامه داره. روز اول گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در نو ولسوالی در حال خاتمه یافته که طبق گفته های شماری از اشتراک کننده ها کتله عظیم مردم از گزینشان اطلاع نداشتند. اکرام الله کرم در این مورد بیشتر میگوید.
شماری از باشنده های ولسوالی های اندخوی، قرغان، خانچارباغ، قرمخول، پشتونکود، کویستان، قورماچ، دولت آباد و شیرین تگاب روز گذشته طی انتخابات اعضای جرگه مشورتی صلح را انتخاب نمودند و قرار است امروز و فردا نیز در ولسوالی های متباقی به شمول شهر میمنه برگزار گردد. شماری از اشتراک کنندگان به این انتخابات میگویند تعداد کثیری از مردم به شمول نخبگان در برخی ولسوالی ها از برگزاری این انتخابات بی خبر ماندند. محمد الله و محمد اکبر دو تن از باشنده های کوهستانات که به گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح اشتراک داشتند میگویند در ولسوالی کوهستانات شش خریه بزرگ و مرکز ولسوالی در کنترل دولت قرار دارد و باید در آنجا این انتخابات برگزار میشد، نه در مقر مقام ولایت فاریاب. آنان همچنان میگویند از برگزاری این انتخابات کسانی که باید اشتراک می داشتند اطلاعی هم نداشتند.
کلان کسانی که در ولسوالی کوهستان هستن ازی به نظر من کسی اصلا ازی خبر نداره که مثلا اینجا بنا برای کسایی که مثلا از جمله قماندان سه ولسوال کسایی که مثلا در راست در کوهستان قرار دارن بنا برای کسا خبر دارن و عموما مردم کوهستان ازی رایگیری که رعیت مردم کوهستان ازی رایگیری خبر نیستن، خبردار نبودن و نیستن.
چهار تا مردمی که از 50 سال به اینجا بوده تذکره کوهستان به نام تذکره کوهستان دارد اینا رایگیری کردن. ملت اگر ملت کوهستان اگر دولت فراموش نکرد بعد اونجا رایگیری میشد. مردم دو اونجا بود، قماندان اونجا بود، امنیت اونجا بود، بعد اونجا میشد. ما وزیر رضایت نداریم ولی رای داریم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در نوی سار مدت 4 روز در کابل برگزار گردد و برای اشتراک بر آن به هر ولسوالی طبق نفوس سهم داده شده است و در حدود 750 تن از ولایت اشتراک می کنند و از این میان سهم 14 ولسوالی فاریاب و مرکز آن بر علاوه از اعضای شورای ولایتی به شمول زنان و مردان 66 تن بوده و گزینش آنان به اساس اجماع نخبگان اهم از علما و متنفذین، اساتید پانتون ها، متشبثین خصوصی، شورا راه‌های انکشافی محلی و کلای گذر جوانان، زنان و نماینده‌های جامعه مدنی انتخاب می‌گردد. اما نخبگان برخی ولسوالی‌های دیگر به شمول ولسوالی اندخوی نیز از برگزاری این انتخابات اظهار بی‌خبری نموده، می‌گویند گزینش اعضای جرگه مشورتی سلیقه‌ای بوده است. با این همه شورای ولایتی که طبق لایحه نقش برگزاری این انتخابات را ایفا می نماید می گوید در گزینش اعضای جرگه شفافیت برقرار شده است، اما از لحاظ ناامنی رفت و آمد به ولسوالی های متذکره مساعد نبوده و روی این علت در مرکز ولایت یا در شهر میمنه با اشتراک نخبگان آن برگزار شده است. عبدالاحد ایلبک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار اگه باشه که انتخابات در ولسوالی کوهستان میگیرم، کتله عظیم نخبه باز از انتخاب محروم میشن. بزرگا و متنفذین کوهستان در شهر میمنه به شمول ولسوالش و دیگه مقاماتش در شهر میمنه تشریف دارن به علت تعداد بسیار بلند امنیتی در کوهستان. به خاطر ما پس از سنجیدن تمام جوانب قضیه تصمیم گرفتیم که انتخاباتش در میمنه گرفتیم.
آقای ایلبک همچنان گفت حضور خانمه ها تا در ولسوالی های ناعن به گزینش اعضای مشورتی لوی جرگه صلح گسترده بوده است.
با مسئله صلح باقی میمانیم و روزنامه های امروز کابل نیز موضوعات را در رابطه با صلح نوشتن که همکار مارز و غیاسی برخی روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبصره نمودند. روزنامه دنیا به نقل از رئیس اجرایی نوشته است که توقع داریم تا توافق با طالبان بحران 40 ساله را خاتمه دهد. در ادامه این روزنامه آمده است که در روند صلح دستاوردهای گذشته حفظ خواهد شد و حکومت افغانستان تلاش صلح و موضوع انتخابات را همزمان تعقیب می کند. در این روزنامه همچنان آمده که ظلمه خلیلزاد خطاب به مخالفین صلح گفته است مسئولیت کشته شدن افغان ها را در 6 ماه گذشته کی به دوش می گیرد. روزنامه نوشته است جای تاسف است که پس از 6 ماه جانب افغانستان نتوانسته است یک هیئت همشمول را برای صلح تشکیل دهد. روزنامه مسیر در سر مقالش پرسیده است که چرا حکومت افغانستان هیئت توانایی را برای صلح تعیین نمی کند. در ادامه این سر خانه گفته شده که ممکن عامل نخست آن این باشد که حکومت با روند صلح جاری موافق نیست و به همین خاطر نمیخواهد تا در این روند سهیم شده و یا حیاتی برای آن تعیین کند. در پایان سرمقاله نویسنده پیشنهاد میکند که حکومت باید روی آن نکات تاکید کند که منافع افغانها در آن محفوظ است و باید تیمی را تشکیل دهد که بتواند از همه افغانها نمایندگی کند. و روزنامه ماندگار سرمقاله اش را تحت عنوان نیاز آتش بس و شدت یافتن مذاکرات چند جانبه در افغانستان نوشته است. در این سرمقاله آمده که با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا بار دیگر حمله های طالبان به بخش های از کشور شدت یافته است.
در افغانستان برشنا شرکت میگوید در جریان کمپاین لاین برق شماری از مقروضین این شرکت را قطع کرده است. همکار مجمل تورمان با آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت مصاحبه کرده و نخست در مورد کمپاین از او پرسیده است.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لاین آن از اشخاص و افراد که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند و اونا را قطع لاین میکنیم که دائمی مجموعه افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولتی.
بله، قبلا گفته شده بود که بیشتر کسایی که زورمند هستن مقروض شما هستن. آیا شما لاینای زورمندا را قطع کردین یا کسایی که زور ندارن؟
افراد و اشخاصی که از پیش ما بر ما مشترک مهم است. هر آن مشترکی که از پیش ما 4 دوره بیشتر قرضدار باشه، ولو که هر کس باشه، ما به امر اونا به خود قانونی خود میکنیم و ما قتلین میتیم تا وقتی که اونا مکلف به ایشان تا رو خدا پرداخت
کنند. امروز که قتلین کردید شما در بین از اینا زورمنده هم وجود دارن؟
ما به حیث مقروض میشناسیم یا محترمان هر کس گردن.
میشه که یک کم بزیاد بسیم مثلا از چی کسا را شما امروز؟
تقریبا جناب سبزمره پیکان خانهشان بوده و یا هم 22 دوره قرضدار بود در حدود 5 میلیون. فرزان خانه خوارزاده جناب کماندان صاحب گذر بود، همچنان مغازه فیصل بزنس سنتر است و همچنان با بعضی از ادارات دولتی و ریاست های دولتی. دویی تا فعلا است، البته بعد تا عصر شاید بیشترین افراد و اشخاص که مکروز هستند نقطه های زیاد قطع کرد.
میشه به صورت عمومی برام بگین که مثلا چی تعداد کسا در افغانستان و به چی اندازه؟
ما میتونیم بگیم که در سطح کابل در حدود 2000 یا بیشتر از 2000، البته در مجموعی که 570 یا بیشتر از 570 داده مشترک داریم، در حدود 2000 اینا هستند که قرضدار دائمی هستند و پول در تحویلی از امر ما همکار نیستند و در مجموع در سطح افغانستان در حدود 4 میلیارد یا کمتر از 24 میلیارد افغانی افراد و اشخاص قرض مقروض.
در مصاحبه همکار مجموعه تورمان با وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت شنیدین که کمپاین برای قطع لین مقروضین آغاز شده است. با پخشمی مصاحبه رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 دقیقه پس از ظهر است و همکارم سلطان محمد سرور در استودیو فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان دارد و در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
رئیس جمهور افغانستان در آستانه ملاقات زلمه خلیلزاد با مقامات و سیاسیون درباره تشکیل تیم مذاکره کننده با طالبان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای این تیم شد. عملیات برای تامین امنیت شارای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان می گویند که در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در 6 ولسوالی این ولایت 2 تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. برشنا شرکت افغانستان جریان برق قرضداران عمده خود را قطع می کند. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور با مقدونیه شمالی درگیر شد. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات آینده برنده شود، شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی را شامل خاک کشور خود میسازد و امروز 25مین سال روز قتل عام در راونداست، روز یادبود کشتار بیش از 800 هزار تن از قوم توتسی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از گزارش تازه سیگار برایتان خواهیم گفت که 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر مصروفند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم و نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندز کشف و ضبط گردید. در خبرنامه وزارت امور داخلی افغانستان که به رسانه ها فرستاده شده آمده است، در عملیاتی که سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندز در مربوطات ناحیه سیوم شهر کندز و شهرهای کندز شیرخان بندر انجام شد، در نتیجه آن 115 کیلوگرم چرس از یک منزل و یک موتر کشف و ضبط گردید. دو تن در ارتباط با نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر شده اند. یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در هند دستگیر شد. پلیس شهر دهلی هند به رسانه ها گفت این افغان که 5 سال قبل نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد ولی از نزد پلیس فرار کرده بود، بار دیگر از سوی پلیس دهلی همراه با 4 کیلوگرم هروئین دستگیر گردید. قابل یادآوری است که قاچاق مواد مخدر به ویژه هروئین از افغانستان به هند افزایش یافته و بیشتر آن از طریق هوا قاچاق می شود. مزارع کوکنار در 5 ولسوالی ولایت ننگرهار محو گردید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت بیش از 100 جریب زمین در ولسوالی های مومندره، غنیخیل، بتیکوت، روداد و کوت ولایت ننگرهار از وجود مزارع کوکنار پاکسازی گردید.
بودجه بیشتر برای محو مزارع کوکنار برای ولایت ننگرهار منظور شده که تقریبا به 22.5 میلیون دلار میرسد. تلاش ما این است که از تمامی راه‌ها برای جلوگیری از کش و محو مزارع کوکنار استفاده کنیم و با به دست آوردن بودجه اختصاص یافته در کابل به تمامی مشکلات دهاتین رسیدگی نماییم.
قابل یادآوری است که در سال جاری در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار کوکنار کشت شده است. یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به ولایت کنر دستگیر شد و و رویداد اخیر هفته نیز این که 4 تن هنگام قاچاق هیروین از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت کندهار آمده است این 4 تن که 180 کپسول هیروین را در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق نمایند، از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی این ولایت شناسایی و دستگیر شدند. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. یافته‌های تازه سیگار نشان می‌دهد که 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر در افغانستان مصروف کارند.
چالش به مواد مخدر زمانی که آسیب شناسی میشه، سروه میشه، بعد مطابق به اون بودجه وجود داشته باشه.
گزارش را درباره برنامه‌های کشت بدیل کوکنار در ولایت ننگرهار می‌شنویم.
هر ولسوالی کیونی برنامه
ما می‌خواهیم در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار یک برنامه جدید را آغاز کنیم.
از دکتر محمد آصف نیازی می‌شنویم که مواد نشاور چی تأثیر بر دندان‌های انسان دارد.
و دندان‌ها که لق میشه، علت عمومیش اینه است که کلسیمش کمبود میشه و ویتامین سی‌اش برش نمی‌رسه.
محمد علی برای ما میگوید که چرا به مواد مخدر گرفتار شد.
پودر از این موقع مسلط ما مزدیسی ما رفت و نباز دکانم برای بیادر خورد میلاخید.
و در پایان اک درامی جالب را نشنوین.
کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
حالا موضوع نخست برنامه را از گزارش تازه سیگار آغاز میکنیم. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که نزدیک به 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر دخیلند. جان سپکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان هنگام ارائه گزارش یافته‌های 3 ماه گذشته سیگار از وضعیت افغانستان گفت در میان این 6 لک تن مقام‌های مفسد حکومتی، سربازان اردو و پلیس افغانستان نیز شاملند. کارشناسان ظرفیت‌های موجود در دولت افغانستان را برای مبارزه مؤثر و فراگیر با مواد مخدر کافی نمی‌دانند و از جامعه جهانی می‌خواهند که با توجه به تهدیدهای جهانی مواد مخدر به حمایت و همکاریشان با دولت افغانستان ادامه دهند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
گزارش تازه سیگار در رابطه با وضعیت امنیتی، اقتصادی و انکشافی افغانستان در 3 ماه گذشته نشان می‌دهد که هنوز نیز افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده تریاق قرار دارد و در سال روان بار دیگر در بیشتر ولایات کوکنار کشت شده است. جان سوبکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان هنگام ارائه جزئیات این گزارش در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت 6 لک تن در افغانستان در کار و بار مواد مخدر دخیلند و حتی اگر مذاکرات صلح با طالبان موفق نیز شود مشکل مواد مخدر در کوتاه مدت حل نخواهد شد.
اظهارات زیاد در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفته است، اما آنچه معلوم است باید عواقب این کار سنجیده شود. از همین رو ما می‌خواهیم به شمول مسائل اقتصادی و موضوع زنان موضوع مواد مخدر را نیز برجسته سازیم. مهم است تا به مسئله امنیتی توجه شود، زیرا اگر به این دو مسئله توجه نشود تمامی دستاوردها در خطر قرار می‌گیرد.
در گزارش سیگار به حمایت دوامدار مالی از نیروهای افغان تاکید شده است، زیرا به گفته آقای سوبکو اگر مشکل جنگ با طالبان حل گردد نیروهای افغان در کنار مبارزه علیه تروریسم و افراد مسلح غیر مسئول مسئولیت بزرگتر در مبارزه علیه مواد مخدر نیز دارند. در حالی که وزیر سعت‌عامه افغانستان در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی از کاهش کمک‌های خارجی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر و تداوی معتادین خبر داد، بررسی‌های سیگار نشان می‌دهد که افغانستان در سال روان به شمول مبارزه علیه مواد مخدر در سایر بخش‌ها به 5 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. میرزا محمد یارمن معین قبلی وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی ظرفیت و تشکیلات موجود در نهادهای مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان را کافی نمی‌داند و خواهان دوام همکاری های جهانی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر است.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تقویت شود. چالش های مواد مخدر زمانی که آسیب شناسی میشه، سروی میشه، باید مطابق به اون بودجه وجود داشته باشد. این مسائل تا به اکنون به شکل درستش در نظر گرفته نشده. همه کار به شکل پروژه‌ای و بحثی پیش رفته. چون در این عام کشورها متضرر میشن، به این اساس باید تمام کشورها دولت افغانستان کمک.
هشدار سیگار از دوام کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در حالی است که از ما به این سو حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر متوقف شده است. آقای یارمند در کنار مبارزه مشترک نیروهای افغان و خارجی علیه مواد مخدر از دولت افغانستان می خواهد که در بخش تهیه کشت بدیل و تشویق دهاقین به عدم کشت کوکنار ابتکارات بیشتری را روی دست گیرد.
مرسلی نرسلا بود که در پیوند به گزارش تازه سیگار جزئیات داد. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و از برنامه بدیل معیشت آگاه می شویم. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار در 13 ولسوالی ولایت برنامه های معیشت بدیل را عملی می کند. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت بر اساس ارزیابی های ابتدایی آنان در سال روان نیز در برخ زیاد از ولسوالی های ننگرهار کوکنار کش شده و آنان در برنامه معیشت بدیل برنامه های محو این مزارع را نیز آغاز خواهند کرد. شام محمود میاخیل والی ننگرهار میگوید در سال روان تمامی تلاش های آنان بر کاهش در کشت کوکنار متمرکز خواهد بود. جزئیات موضوع را در گزارش مرسلی نرسلا میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
در سال روان در بیش از 10 ولسوالی ولایت ننگرهار بار دیگر کوکنار کشت شده و تا چند روز دیگر نیش زدن و جمع‌آوری تریاک در این ولایت آغاز خواهد شد. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه های آگاهی عامه آنان برای دهاقین چند ماه قبل آغاز شده تا آنان را تشویق نمایند که به جای کوکنار کشت های بدیل را در زمینه هایشان کشت کنند. آقای صافی میگوید در قدم دوم آنان برنامه معیشت بدیل را در این ولسوالی ها آغاز کرده اند.
ما می خواهیم در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار یک برنامه جدید را آغاز کنیم که در چارچوب آن مناطقی که در آن کوکنار کشت می شود در آنجا استرس و گلاب را ترویج نماییم. در 9 ولسوالی از قبل برنامه معیشت بدیل ما آغاز شده که از این میان در 6 ولسوالی باغ‌ها، سبزخانه‌ها و پروژه‌های تطبیق می شود که دهقان از آن به گونه مستقیم مستفید می شود.
سال گذشته نیز در 14 ولسوالی ولایت ننگرهار کوکنار کشت شده بود و به دلیل ناامنی و دوام جنگ نیروهای افغان موفق به محو این مزارع نشدند. با اساس معلومات ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار، آنان طرح برنامه محو مزارع کوکنار را ترتیب و آن را جهت دریافت کمک مالی با اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم آمریکا یا INL و نهادهای امنیتی افغانستان شریک ساخته اند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار دوام کشت کوکنار در ولایت ننگرهار را تهدید جدی به امنیت این ولایت و سبب افزایش مشکلات صحی و افزایش شمار معتادین می داند.
خواست من این است که مبارزه علیه کشت کوکنار ادامه یابد و بدیل همانند گلاب، کینو و زعفران مورد توجه قرار گیرد. امید است که کشت کوکنار در ولایت ننگرهار به صفر کاهش یابد.
بر بنیاد گزارش تازه اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، در سال روان میلادی به شمول ننگرهار بار دیگر در برخی زیاد از ولایات افغانستان کوکنار کشت شده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره تاثیر مواد مخدر روی دندانهای انسان. دکتران طبی میگویند که تمامی مواد نشاور بر دندانهای معتادین تاثیر منفی میکند. حتی برخی از نشه ها دندانهای انسان را از بین میبرد. به خصوص آنده مواد نشاور که از طریق دهن استفاده میشود. مانند ایروین، شیشه، چرس و دیگر. اینکه نشه بر دندانهای انسان کدام تأثیر منفی دارد و این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمانه باقی میماند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر محمد آصف نیازی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که نشه بر دندانهای انسان چی تأثیر منفی دارد.
تأثیرات دو قسم تقسیمات میکنیم، قصیر المدت و طویل المدت. قصیر المدتش که هست همین بعضی مواد مخدر که است، مثلا سیگریت کشیدن، نسوار کشیدن، چرس، این چیزا که است بر دندانهایشان یک منگ دندانی پیدا میشه، یک بوی بد دندان پیدا میشه یا خشکی دهن پیدا میشه. و طویل المدتش همین است که مثلا دندانهایشان از بین میره، کرم خوردگی پیدا میشه، یا ای که امراضای جواف دهن برش پیدا میشه، سرطانای جواف دهن برش پیدا میشه، دندانهایشان تحلیل بیره پیدا کرده، از نزدیک برشان گاو زده نمیشه، بوی بد دهن داره، اکثر دندانهایشان از بین رفتگی است، کرم خوردگی داره، لقی دندان داره.
چرا نشه بالای دندانها تاثیر میگذاره؟
مواد مخدر باعث ضعیف شدن خون میشه، خون رسانی میشه و نرسیدن خون باعث میشه که در جوف دهن تحلیل بیره پیدا کنه یا بیره پایان بیایه و دندان ها لق شه و پوسیدگی دندان ها پیدا شه. مریضان معتاد بیشترین اوقات زندگی خود را در مصرف مواد مخدر میگذارانه و در حفظ صحه جوف دهنشان هیچ متوجه نمیباشه و دندان های خیشان با خاطر برس زدن و دنتال فلوس تار انداختن اینا هیچ متوجه نمیباشه. مریضای معتادین که هستن اینا مکمل از اشتها میمانن، هیچ برشان غذا نمیرسه، از این ویتامین سی ها، لیمو، ایگپا، از گوشت، از اینا استفاده نمیکنن. اونم باعث میشه که دندانهاشان از بین بره و لقی دندان برش پیدا شوه و دندان ها که لق میشه علت عمومیش اینمی است که کلسیمش کم بود میشه و ویتامین سی هاش برش نمیرسه.
آیا تمام انواع نشه بالای دندان ها تاثیر میگذارد و یا اینکه بعضی نشه ها کم و بعضی از آن بیشتر تاثیر میگذارد؟
تمام مواد مخدر بالای دندان ها تاثیر گذار است و مواد امفیتامین که است شیشه بالای دندان ها بسیار زیاد تاثیر میگذاره، باعث خشکی دهنشان میشه. عامل بزرگ پوسیدگی دندان که است اونم خشکی دهن است. شیشه که است همین جذبش داخل جوف دهن است، مثل که دو تا دندانشان میگیرن و پس پف میکنن، او کس اویه ها را خورد میکنه و برش خون رسانی نمیه و نظام خاطر دندانشان تغذیه نمیشه. و کسایی که از شیشه استفاده میکنن 58% آنها دندانشان تخریب شده و کرم خوردگی دارن و پوسیدگی دارن و از جمله 31% آنها با کلی دندان از بین رفته. مواد کوکائین هم است، کوکائین که است با لعاب دهن مخلوط میشه، بینای دندان آسیب پیدا میکنه و باعث خشکی دهن هم نیز میشه. و هیروین که است افراد را به غذای شیرین تمایل میکنه و غذای شیرین که است احتمال بروز کرم خوردگی دندان را بالا میبره. بعضی مریضایی که در اینجا مراجعه میکنن زیادیشان به آبسیاب زیاد در اینا چیز میشه، آبسی که این رقم میشه و اینا درد زیاد تحمل دارن، بازم خاطر اینا زود با دکترای دندان مراجعه نمیکنن، التهاب پیشرفته میشه، آبسه برش پیدا میشه و دندانشون تخریب شده میره. بعضی وقتا اینا خودشان قسم میکنن که ما دندان درد میشیم و پودر شیشه رو پس میکشیم پس آرام میشه، و بعضی وقتا خودشان میگن که ما در ذریع یکان پلاس یکان تار خود ما کش میکنیم میکشیم دندان.
این تاثیرات ناگوار برای چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
این تاثیرات کس بعضی مواد ها فرق میکنه، مثلا سیگریت باشه یا ای که نسوار باشه، پان باشه، اینا کس بالای دندان ها یه تو کرم خوردگی پیدا میکنه یا منگ دندانی پیدا میکنه یا بوی بد برش پیدا میکنه، اونا کس تداوی میشه. و بعضی موادایی که مثلا پودر شیشه است اینا که هستن در جوف دهن حفظ صحهش مراد نمیشه، اونمو انقباض اویه میشه، برش خون رسانی نمیشه و کسایی که امراض سرطانی دارن اونا باز تداوی نمیشه. بعد از ترک مواد مخدر همه کرم خوردگی های دندانشان که هست نزد دکترها که برون او پرکاری میشه، پوش میشه. و بعضی امراض دیگه مثلا تحلیل بیره، مثلا نظر بسن است، سنش که بلند رفت او تداوی نمیشه. و یا امراضای سرطانی که از جوف دهن اونا همچنان هم تداوی نداره، بعد از ترک هم تداوی نداره، پیش از ترک هم تداوی نداره.
در چی عمری نشه بیشتر بالای دندانهای انسان تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟
در اصل سن سال تاثیر ناگوار داره و بعد از سنهای مثلا
از 50 بالا باشه 60 باشه، اونده اونا تاثیراتشون خیلی زیاد است. علتشون اونمو کسایی که مثلا تازه به مواد مخدر روی میارن، اونا اگر سنشان بلند باشه او باز تحلیل بیره خودشان از سابق هم داشتن، او مقاومت بدنشان پایان است. از این خاطر در جوانی گرم خوردگی های دندان، تخریبات جوف دهن از طریق مواد مخدر بسیار به آسانی تداوی میشه و بعد از اینکه سنشان بلند رفت اونو تداویشان باز مشکل میشه برشان.
اکنون از محمد علی میشنویم که چرا به مواد مخدر رو آورده است. محمد علی 32 ساله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان است. وی پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مصروف دکانداری بود و در سن 17 سالگی به مواد مخدر رو آورد. موهای سر و ریش محمد علی پیش از وقت سفید شده و بسیار لاغر است. او میگوید که نزدیک به 500 هزار افغانی را روی نشه کردن مصرف کرده است. اینکه محمد علی چرا به نشه مبتلا شد و بعداً با کدام مشکلات روبرو شده است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
پیش از اینکه نشه را شروع کنیم، کار روزمره ما همه دکانداری بود، دکان خوراکه بود. در سن 17 سالگی بودم، صحیح درستم نمیفهمیدم، یکم ذرا از بفکری و یکم ذرا از جاهلیت، یکم ذرا از بچگی بود که کارم مکدم قد خود. اول از چرس شروع کردم که این سرمشش رسید در پدر، پدر زد خیلی اوراق اوراق کرد. این رقم بود که امیر رقم سری بعضی مسائل خانواده ای یکم ذرا خشن شدیم، رفتیم در مباغی که دایم بچه ها میشه، تقریبا 20 نفر ششته بود. خب ما اونجا ششتم، قدی بعضی هاشون سلام علیک داشتم، گفتم میزنم هم امروز باز زدم هم و تو حالت صحیحم نبود دیگه، حالت نشاور و فکر ما پراگنده کرد. بعد از که پدر از این موقع مسلطی ما مزدیسی ما رفت و باز دکانم برای بیادر خوردم ایلا کدیم، حتی که سر دخل میشنم، حتی در یک چشم بیرقم هم که سعی میکدی را تجربهشم میدنم. ما البته کار خودم میکدم، مثلا اگر 10 کلو باز پر میکدم پیسه 5 کلویشم میگرفتم در جیب خود میکدم، یاد دستان در دخل نمیبردم. در اون مدت زمان کلن آدم پشت مواد است و پشت دیگه است، هیچ را فکر نمیکنه به درستی. روزانه از اول که مصرف داشتیم کم بود، با متواتر زیاد شده رفت، خدا گردنی مبسته نکنه. تامی 1500 و 600 هم بودم، اینمی مواد زدنیم، شاید بالای 15 لک افغانی را مصرف کرده باشم. اگر 15 لک ما در سر روی زندگی خود مصرف میکدم، امال دنیا گل گل زار بود بریم. پدر این مامور دولت است، او که سر ما خبر شد یک قسم برخورد کرد که مثلا بچهش نیستم و پدرم نیست، از خیلی رنجاور بود این کارا بریم. این هم از نوگی شستی پای ما تا فرق سر ما تغییر منفی آورده، حتی مویای ما سفید کرده. در او زمان 72 کیلو بودم، حال 63 کیلو 64 کیلو استم، این 10 کیلو تقریبا کم کرده. بسیار ایتو شوق و تشنج میکنه آدم، اگر یکم ذرا جنجال باشه زود عصبانی میشه، اگر یکم ذرا خوشحالی باشه ای بیخی خوشحالی رو بیش از حد میکنه که بیخی مردم فکری بد میکنه، رگا با متواتر سیاه شده میره.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که نوریه 10 ساله با گریه به خانه می آید. مادر و پدرش از وی می پرسد که چرا گریه می کند. او می گوید که دخترم سایه به خاطر پدرش طعنه داد. همزمان با این پدر نوریه با شنیدن این حرف زیاد قهر می شود و از خانه بیرون می شود. این که پدر نوریه چی کار کرده که دختر همسایه به نوریه طعنه داده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چرا دخترم؟ چرا گریان میکنی؟ چی که پس؟
دختر، کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
تنه دادیم.
تنه؟ تنه چی را؟
تنه بابی ما.
چی؟ تنه بابی تا؟ چطور تنه دادید؟
دخترم، تو ایجا بیا تنه چی را دادید بچم؟
بس بابا، پرسات نکو، هر روز همیال و روزم است.
تو خو مره کمه بفامان، عروس چی حالت هستی؟ چی میگی او دختر؟
راست میگه دخترم، واضح گپ بزن، تانه چی را دادیتا؟
گفتن اونه دختری پدری آمد.
خیر دخترم، گریان نکو، دختر را خواهد چیز میگن بگن؟
چرا گریان نکنم؟ عروس برم میگن، اونه دختر پدری، حال از دست شرمده کوچتی شده نمیتونم.
دخترم تشویش نکو، بعد از این دیگه برات نمیگن.
تو خواهر روز برم یکی که دیگه برات نمیگن. ایکلوش از دست توست. اگه تو پودر نمیزدی چرا دخترم آمد تا نمیدادن؟
خیر دخترم این گپا را باندگم. کسی که تی بابی خود تو گپ نمیزنن. دخترم خواهمیش که تی یکی دیگه جنگ و دوام میکنن و یکی دیگه را چیستا نمیتن. چی گپ باشه چی کدوم گپ دیگه؟
اوزن نوری راست میگه، ایکلوش از دست ماست. اما بعد ازی هیچ کس به نوریه دختر پدری نخواد گفت. ای نه تو خواد دیدی.
خیلی چی میکنی؟ حال که تشتکا خودم میزنی؟
من یک چاره میکنم، یا که تشتکا یا که تکلانا. تو چی میکنیش دیگه؟
او مردکه بعد تو زر میکنم. سر ازی که پای خود دویزه خود کتی مردم در جنجال ننداز. اشتکا خواهد وقت جنگ دعا میکنه، اما باز چند دقیقه بود ببینی که بینشان ساتیری جریان داره.
من دیگه این بدنامی را تحمل کرده نمیتانم. این درده باید دوا کنم.
دوای چی؟ حال اشتکا را میزنی؟ چطور؟
نه اشتکا را چرا بزنم؟ من خیال کدام دیوانه کدی چه بالا؟
خیلی چی میکنی ها؟
تو خود دیدی که چی میکنم. من رفتم دیگه.
او مرده که کجا رفتی؟ گپ مرده خو گوش کن.
بابا کجا میری؟ مره به که میمانی؟
باز خبر خواد شدین که کجا میرم و چی میکنم؟ بیا دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینه دستر این چوکی بشی؟
اینه شیشتم.
خوب یادر خدا خیر کنه، چی مشکل داشتی؟
دکتر صاحب 10 سال میشه که من عملی هستم.
عملی چی؟
دکتر صاحب بدبختانه که پودر میکشم.
خود دیگه آل چی تصمیم گرفتی؟
آل میخوایم که عمل ترک کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است.
دکتر صاحب ما گفتم که اگه شما کتم همکاری کنین و مرا در شفاخانه تداوی معتادینتان بستری کنین، این کلان همکاریتان خود بود.
بر دو چشم، این وظیفه ماست.
خانه تان آباد دکتر صاحب.
خب حال این را برم بگوین که خودت تصمیم گرفتی که نشرت ترک کنی یا کسی مجبور ساخته؟
چی بگویم دکتر صاحب، امی حالات زندگی مجبورم ساخته.
حالات چطور مجبور ساخته؟
امی غمای زندگی بود که مرا به نشه مجبور ساخت. آل باز امی آلات و غماست که مرا مجبور می سازه که نشر ترک کنم.
من نفهمیدم، روک و پوستنده گبزن و زور آور.
مردم همیش برم از نشه تا نمی دادن، اما من در قصهشان نبودم چون که تشان عادت کرده بودم. اما از این خبر نداشتم که مردم اولاد آدم هم تا نمی تن.
راستی هم که نشه ای بدبختی ها را داره دیگه.
دکتر صاحب دیروز دخترم به گریان خانه آمد، گفت که بابا در کوچه دخترها سرم رشخن می زنن. میگن اول دختر پدری آمد.
خو خیره گریان نکو، تداویت میشه بخیر، باز مثل گذشته خوب خواد چیدی.
دکتر صاحب مکتی عشق عادت کردی، اما عشقای دخترم تحمل کرده نمیتونم. بعد از این شه مردارت ترک میکنم، بلی عاشق خدا مرا کمک کنین.
بس حالا که خودت تصمیم گرفتی که نشه ترک میکنی، تداویت دوگام آسان شد. ما در شفخانی خود بسترت میکنیم، گلوار جور میشی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر ما را همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r